زیر رادیکال. خصوصی سازی در کشور و نظام آموزش و پرورش با عنایت به رایگان بودن آموزش برای همه تا چه میزان در تحقق عدالت اجتماعی تناسب دارد؟ سازوکارهای خصوصی سازی با اولویت تامین عدالت اجتماعی که ملهم از نظام کلان آموزش و پرورش کشور است چگونه تحقق می‌یابد؟ آیا خصوصی سازی در چند سال اخیر در کشور ما تحت عنوان مدارس خصوصی یا غیر انتفاعی موفق بوده است؟
اون چه که در مورد تعلیم و تربیت عرض می‌خوایم بکنیم این است که جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد، یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند، چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش‌ها تغییر پیدا می‌کنند به مرور زمان و به تحول نسل‌ها. بعضی از ارزش‌ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت است.
به نام خدا. سلام، با برنامه زیر رادیکال در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان هست. در این برنامه قراره که ما چرایی و چگونگی خصوصی سازی در آموزش و پرورش کشور رو با حضور آقای دکتر محمد محسن بیگی، مشاور و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش در میون بگذاریم. مهمون دیگری هم در این برنامه داریم، آقای گودرز شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکی و از راه دور وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر شاهمرادی معتقدند خصوصی سازی مدارس گزاره نادرستی است و بسیاری از مدارس غیر دولتی در خدمت اهداف عالیه نظام آموزش و پرورش کشور هستند و تنها نباید به چند مدرسه غیر دولتی که مرتکب تخلفاتی میشوند به عنوان نماینده کل مدارس نگاه کرد. بنابراین سوال ما از ایشان این است که چقدر قوانین تأسیس مدارس غیر دولتی در خدمت تأمین تحقق عدالت اجتماعی در امر آموزش است. آقای شاهبگی هم معتقدند ضعف دولت در کمک به مدارس دولتی را نباید به پای مدارس غیر دولتی گذاشت و جلوی کسانی که می‌خواهند در مدارس غیر دولتی مشارکت‌های مردمی داشته باشند را گرفت. بنابراین از ایشان هم خواهیم پرسید با چه سازوکاری باید به تخلف برخی مدارس خصوصی شده رسیدگی کرد و اهداف آموزشی در مدارس غیر دولتی تا چه حد محقق شده است. آیه محسن بیگی، سلام عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنید که تجربه خصوصی سازی در کشور ما تجربه موفقی بوده؟
خصوصی سازی در بعضی از بخش ها موفق نبوده متاسفانه، چون خب شرایط و لوازمش فراهم نشده و در واقع به شیوه درست اجرا نشده، ممکنه که موفق نبوده، در بعضی از جاها در بعضی از بخش ها با شکست مواجه شده. و فکر میکنم که یه مشکل اساسی تر اینه که اصلا نگاه به خصوصی سازی متاسفانه در کشور ما یه نگاه منفی هست، هم از طرف مردم و هم از طرف مسئولین. یعنی فلسفه خصوصی سازی و شیوه درست اجراش و منافعی که میتونه برای کشور و برای مردم داشته باشه، چون در بخش‌های مختلف خوب تبیین نشده، بنابراین این خودش عملاً به ضد خودش تبدیل شده و این نگاه منفی نسبت به خصوصی سازی در همه بخش‌ها وجود داره. در صورتی که ما اگر بخوایم به درستی نگاه بکنیم، خصوصاً در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و تجاری، حتما خصوصی سازی به نفع کشور و به نفع مردم هست. اما به نظر میاد که چالش های جدی داشته و همچنان هم داره.
خب از در مورد این چالش های مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید، من وارد بقیه بخش ها نمیخوام بشم. مثلا شما در بخش خصوصی سازی تو بخش های مثلا صنعتی، معدنی، کارگری و امثال اینها وقتی که نگاه میکنید، خب وقتی که یک واحد با یه شیوه خاص تو بخش دولتی اداره میشده، افراد از منافعی استفاده میکردن و در واقع تامین میشدن، وقتی که به بخش خصوصی واگذار میشه، چون بعضن شرایط و امکانات دقیق شناسایی نشده یا شیوه مدیریتی اون فردی که بهش واگذار شده خوب سنجیده نشده، متاسفانه باعث نارضایتی کارکنان و زیرمجموعه اون بخش شده بس. یا بعضن ممکنه سوء استفاده هایی صورت گرفته و فرد فقط منفعت شخصی خودش رو دنبال کرده و منافع زیرمجموعهش رو تامین نکرده. در صورتی که در بخش خصوصی منافع همه گروه ها باید تامین بشه، نه فقط منافع اون فردی که به عنوان مدیر اون مجموعه یا صاحب اون مجموعه شناخته میشه. چون این اتفاق افتاده، خب این نگاه منفی در بین مردم نسبت به خصوصی سازی به صورت کلی به وجود اومده.
خب نکته‌ای که اشاره می‌کنید بیشتر مربوط میشه به بنگاه‌ها یا مراکز اقتصادی و تجاری بزرگی که تو فرآیندهای خصوصی حالا مشکلاتش هم همه در جریان هست. اما در مورد مدرسه بعد در واقع به ویژه اینکه مدرسه های خصوصی و غیر انتفاعی از ابتدا بر این چند سال اخیر این بود که خود فرد با یه انگیزه میرفته مدرسه رو میساخته. اینجا چطور این تجربه رو شما ناموفق ارزیابی می‌کنید؟
ببینید ما توی بحث آموزش و پرورش اولا که مفهوم خصوصی رو نداریم، یعنی مفهوم خصوصی سازی یا خصوصی رو نداریم. خصوصی سازی معنیش این است که ما یک بخش دولتی رو تعطیل کنیم و تبدیلش بکنیم به بخش غیر دولتی، چه به صورت مدیریتش یعنی اداره اون مجموعه توسط بخش خصوصی و چه به صورت واگذاری کامل و همه ظرفیت‌هاش به عنوان بخش خصوصی. ما در آموزش و پرورش واقعیتش اینه که این اصطلاح در واقع اشتباه به کار برده شده. ما در آموزش و پرورش چیزی رو به عنوان خصوصی سازی نداریم، اما مدارس غیر دولتی، راه اندازی و شکل‌گیری مدارس غیر دولتی قانون داره. این قانونش هم قبل از انقلاب بوده که بعد از انقلاب مجدداً یک مدتی مدارس غیر دولتی تعطیل شدن و بعد از اینکه مدارس غیر دولتی تعطیل شدن مجدداً در سال 67 قانون در مجلس مصوب شده و از اون موقع مدارس غیر دولتی صاحب قانون هستند و در واقع با الزام به اون قانون آموزش و پرورش مجوز راه اندازی مدارس غیر دولتی رو صادر میکنه. بنابراین این شاید شکلی از اداره مدارس به شکل خصوصی باشه، اما معنی این با اون اصطلاح عامی که وجود داره که بخش‌های دولتی تبدیل به بخش خصوصی میشن تطبیق نداره، چون در بخش مدارس غیر دولتی کسانی که میان اونجا سرمایه‌گذاری میکنن یا مدرسه رو خودشون میسازن یا ساختمانی رو اجاره میکنن و مردم هم هزینه آموزش و تعلیم و تربیت بچه هاشون رو به اون مؤسس میپردازن و در واقع پایانش بر اساس برنامه‌ای که آموزش پرورش ارائه میکنه منجر به صدور مدرک میشه برای دانش آموزان. بنابراین خصوصی سازی با اون مفهومی و برداشتی که در جامعه وجود داره در آموزش پرورش اصلا اتفاق نیفتاده و بنا هم نیست اتفاق بیفته.
خب آقای شاهمرادی، از اینکه وقت دادید به ما توی دفتر کارتون ما خدمت شما باشیم سپاسگزارم. شما نگاهتون در مورد خصوصی سازی رو بفرمایید که آیا در کشور ما این تجربه درست اتفاق افتاده؟
عرضم خدمت شما، ببینید مقوله خصوصی سازی بر اساس اصل 44 که در واقع یه تکلیف قانونی است، این سیاست رو تعقیب میکنه که دولت بایستی به جای تصدیگری هم سیاست گذاری به برنامه ریزیش رو قوی کنه و هم نظارتش رو. وقتی که دولت تو ابعاد مختلف متصدی کار باشه، نمیتونه برنامه ریزی قوی باشه، نه ناظر خوبی باشه. خب این اقدامات متعددی تو برنامه های مختلف صنواتی اتفاق افتاد که بخشایی از در واقع قابل واگذاری به بخش خصوصی این اتفاق بیفته و به این شکل بعضی از امور اداری کشور اصلاح بشه.
خب این مورد رو در مورد تجربه خصوصی سازی تو آموزش و پرورش، یعنی شکل گیری مدارس غیر دولتی، شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من معتقدم که اصلا خصوصی سازی در آموزش و پرورش مفهوم نداره. یعنی این تعبیر در واقع تعبیری است برای اینکه فعالیت قانونی بخش غیر دولتی رو تضعیف کنیم. وقتی از این ادبیات استفاده می‌کنیم نگرانی‌های رو به دنبال داره. ببین آموزش و پرورش یه بحث حاکمیتی است و لذا قابل واگذاری نیست. اگر روش اداره آموزش و پرورش بر مبنای تمام سیاست‌ها، مؤلفه‌ها و ارکان آموزشی در بخش غیر دولتی به عنوان بخش مشارکت در واقع مدیریت میشه، این معناش خصوصی سازی نیست. پس به نظر من از بنیاد این عبارت در مورد آموزش و پرورش صفت پیدا نمی‌کنه. فلسفه وجودی بخش غیر دولتی که ابتدا حتی عبارت ما غیر انتفاعی داشتیم در ادبیات قانونی و بعد اصلاح شد در این قانون به غیر دولتی، چرا در این قانون اشاره نشد به مدارس خصوصی؟ اگر این اتفاق درستی بود طبیعتاً اشاره میشد، لذا عنوان غیر دولتی تلقی میشه. عنوان غیر دولتی هم همطور توی قانون در واقع شما ملاحظه می‌فرمایید هم در مورد فعالیت‌های رسمی است که بهش میگن مدرسه غیر دولتی، هم در مورد فعالیت‌های غیر رسمی است که بهش میگن در واقع مرکز غیر دولتی. ما تو این قانون مرکز رو در بخش آموزشی داریم و در بخش پرورشی داریم. یعنی یه سری فعالیت‌های مکمل خانواده‌ها نیاز دارن، حاضرن هزینه‌ش رو پرداخت کنن، مثل همین کلاس‌های تربیتی، مثل کلاس زبان، یا فرض می‌کنید تو خدمات مشاوره، تو فعالیت‌های ورزشی و از این دسته. لذا ایجاد این قانون برای اینکه این ظرفیت در واقع در آموزش پرورش ایجاد بشه، افراد حقیقی یا حقوقی توانایی دارن بتونن سرمایه خودشون رو تو بخش آموزش بیارن و به مقدار معقول هم اگر سودی وجود داشته باشه سود ببرن و منطقی. و من خب به هر حال به عنوان یک کسی که سالهاست تو این سازمان دارم کار میکنم تو سطوح مختلف، معتقدم که واقعیت امر اون چه که تعبیر میشه و تفسیر میشه از عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی با واقعیت ها خیلی فاصله داره. یعنی من راحت خدمت شما بگم بی انصافی خیلی بالاست. و خب شما میتونید بررسی کنید، کسانی که منتقد این بخش هم هستن میتونن بررسی کنن، ما مدارس غیر دولتی در اقصا نقاط کشور داریم. الان شما مراجعه بکنید به جنوب استان سیستان و بلوچستان، یکی از ارزشمندترین خدماتی که مدارس غیر دولتی دارن به عنوان بحث خرید خدمات به مدارس دولتی و دانش آموزان ارائه میکنن اصلا قابل وصف نیست. ولذا این قبیل عملکردها دیده نمیشه.
بله.
فقط چند تا عملکرد، حالا ممکنه که عملکرد اشتباه خیلی محدود مدرسه خیلی سریع رسانه‌ای میشه، ولی عملکردها و ظرفیت‌های خوبی که این بخش داره، خب الان بیش از 1.5 میلیون دانش آموز تو مدارس غیر دولتی دارن تحصیل میکنن. خب این فشار در واقع بار آموزش پرورش رو به گونه‌ای دارن تعدیل میکنن، کمک میکنن. لذا من معتقدم به عنوان یک کسی که منصفانه امور رو داره رصد میکنه، بخش غیر دولتی یک بخش مکمل هست، یک بخش منفعت طلب صرف نیست که دنبال اون مصادیق خصوصی سازی اینا بریم، به بیراهه رفتیم. به نظر من کاملا این دو مقوله از همدیگه جدا هستن.
ما در قانون کلی کشور بحث آموزش و پرورش رایگان رو داریم.
بله.
از موقعی که قانون مجلس تصویب کرد که مدارس رو به شیوه خصوصی اداره بشن، فکر میکنید که این تناسبه به هم خورد؟ یعنی ما اومدیم قانون بزرگتر رو نقض کردیم یا اومدیم کمک کردیم؟ نظر شما چی هست؟
ببینید، تو اصل سی قانون اساسی در واقع آموزش رایگان و بهره‌مندی و استفاده مردم از آموزش رایگان تاکید شده.
بله.
اما یک تفسیری رو شورای محترم نگهبان در دو مرحله انجام دادن نسبت به این اصل و اعلام کردن از این اصل مستفاد این نمی شود که مدارس غیر دولتی راه اندازی نشن یا مردم برای بچه های خودشون به صورت مشارکتی هزینه نکنن. و چون این تفسیر در واقع شورای نگهبان بوده، عملا خود مفسر قانون اساسی رو بنابراین تفسیر کرده و قانون بعدی هم که مصوب شده، همین آقایون شورای نگهبان که در واقع مفسر قانون اساسی هستند، این قانون رو تایید کردن. پس بنابراین این تناقض قانونی عملا وجود نداره. درسته که ما تو در عصر سی قانون اساسی رو میگیم وظیفه دولت ایجاد شرایط و امکانات رایگان برای تحصیل دانش آموزان تا پایان دوره مدرسه، تحصیلات عمومی و حتی دانشگاهی هست، اما وقتی که این تفسیر اتفاق افتاده، بر اساس همین هم قانون انجام شده. برای این دو تا قانون وجود دارن و هر زمانی که به هر حال قانونگذاران بیان شکل قانون عوض کنن یا مفسرین قانون اساسی تفسیر دیگری رو داشته باشن، خب اون موقع باید این اتفاق بیفته، چون قانون اساسی خودش مفسرش هم مشخص کرده که کی باشه.
خب
یعنی قانون اساسی مفسر شورای نگهبان است.
یه سوالی که پیش میاد اینه که در واقع هر قانونی بعد از اینکه حالا نوشته میشه، تصویب میشه، حالا در کشور ما سازوکار شورای نگهبان هم بحث در واقع تاییدیه اسلامی بودنش رو داره، حالا وقتی به پای عمل که میرسه ممکنه در واقعیت یک حالا تناقضی اسمشو بذاریم یا یک در واقع شرایطی رو به وجود بیاد که بگیم خب با هدف اصلی قانون حداقل فاصله گرفته
داره.
یا مغایرت داره.
بله.
در مورد مدارس در واقع غیر انتفاعی شاید این گمانه وجود داشته باشه که خب از موقعی که این مدارس به وجود اومدن و رشد کردن، در واقع یه نوعی فضای مدارس غیر دولتی رو، از موقعی که مدارس در واقع غیر دولتی رشد کرد. یک مقداری این تفکر رو وجود اومد که دانش آموزی که میره تو مدرسه غیر دولتی درس میخونه شرط امکانات کمتری در اختیارش قرار میگیره، معلم ها کم انگیزه تر هستن تو این مدارس و به نوعی جامعه طبقاتی رو در بحث آموزش شکل داد. شما خودتون با این موضوع موافق هستید؟
نه ببینید، من به این شکل موافق نیستم. یه واقعیت وجود داره. ببینید بخش غیر دولتی اتفاقا یکی از تکالیفی که قانون برای آموزش و پرورش مشخص کرده این بوده که این مدرسه غیر دولتی باید کیفیت داشته باشه. اگر بدون کیفیت باشه، ما به عنوان یک ابزار باید جلو کارش رو بگیریم. ضمن این که ببینید قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی گذشته که در سال 67 مصوب شده، مجدداً در سال 87 قانون آزمایشی وضع شده برای این مدارس و در سال 95 یعنی حدود دو سال و نیم قبل قانون دائمی تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب شده. بنابراین بخشی از اون اشکالاتی که کارشناسان مطرح می‌کردن، قانونگذاران مطرح می‌کردن، در این قوانین رفع اشکال شده. اما اینکه بگیم این قانون یه قانون در واقع لایتغیری هست، نه، هر قانونی به هر حال زمانی که تغییر کرد و تبدیل شد توسط همون مرجع قانونگذار میتونه تغییر کنه و تبدیل بشه. اما واقعیت این هست که ما یکی از وظایفی که اتفاقا ما تو آموزش پرورش داریم این هست که مدارسمون از نظر کیفی رصد کنیم. اگر مدرسه غیر دولتی کیفی شده، اشکال مربوط به مدرسه غیر دولتی نیست، اشکال مربوط به بخش دولتی مایی که نتونسته هم پا و پا به پای اون در واقع رشد کنه و در واقع اون هم کیفی داشت کیفیتش رو افزایش بده. بنابراین اینها ما نمیتونیم، اگر در جایی در بخش دولتی ضعیف هستیم، بخش غیر دولتی رو متوقف کنیم برای پیشرفت و رشدش، چون تقاضای مردم به عنوان اینکه بچه‌هاشون بالاترین و بزرگترین سرمایه هاشون هستن این هست که در مدرسه غیر دولتی یا در مدرسه دولتی وقتی حضور پیدا میکنن از حد اکثر امکانات استفاده بکنن و حد اکثر بهره وری رو داشته باشن. حالا اگه ما در مدرسه غیر دولتیمون به هر علت ضعف امکاناتمون، ضعف مدیریتمون، عدم به هر حال دسترسی مردم و امثال اینها ممکنه مشکلاتی داشته باشیم، خب ما نمیتونیم راه پیشرفت مدرسه غیر دولتی رو یا کیفیت بخشی مدرسه غیر دولتی رو ببندیم به جهت اینکه میخوایم اونور در واقع جبران کنیم. یعنی ما این مسابقه ای که گذاشته شده بین مدارس در واقع در کیفی سازی و کیفیت بخشی ما ضعف رو میپذیریم که در بعضی از بخش‌ها حتی همین مدارس غیر دولتی ما هم بعضیشون کیفیت ندارن و ضعیفن. مدارس دولتیمون هم ممکنه در بعضی از جاها ضعیف باشن، ضمن اینکه ما بعضی از مدارس دولتیمون هم اتفاقا خیلی خیلی کیفیتشون خوبه و از مدارس غیر دولتیمون هم جلوتر هستن. ما نمیگیم مدرسه‌های غیر دولتی الزاماً و حتماً خیلی جلوتر از مدارس دولتی، اما در بعضی از جاها، در بعضی از مکان‌ها، توسط بعضی از مؤسسین، بعضی از مدیران به خاطر شیوه‌های مختلفی که دارن طبیعتاً این کیفیت رو دارن و اینم اتفاقا کمک میکنه به عدالت آموزشی. ببینید این خودش در جهت این هست که ما فکر کنیم برای اینکه در واقع وقتی که داریم از این سهم غیر دولتی بهره میبریم برای اینکه امکانات کمتری اونجا مصرف بکنیم، خب امکاناتمون رو سوق بدیم به سمت بخش دولتی و در واقع بخش دولتی رو تقویت کنیم. تقویت بخش دولتی وظیفه دولت است و تقویت بخش غیر دولتی وظیفه غیر دولتیه، وظیفه مؤسسه غیر دولتی است.
آقای محسن بیگی، اتفاقی که افتاده در مورد در واقع این مدارس غیر دولتی این هستش که یک توقعی رو حتی برای دولت‌ها به وجود آوردی که خب بخش از بار وقتی افتاده گردن مدارس خصوصی عملاً شونه خالی می‌کنن از کمک کردن به بخش مدارس دولتی. پس در اینجا خود این مدارس غیر دولتی رو میتونیم به نوعی در واقع عامل فراهم نشدن این عدالت آموزشی در نظر بگیریم.
خب ما راه مدرسه ببینید، راه کمک مردم رو که نمیتونیم ببندیم. شما اصلا فلسفه شگیری مدارس غیر دولتی بعد از انقلاب این بود که خانواده ها به هر حال از ظرفیت و توان خودشون برای کمک به بچه هاشون استفاده میکردن، اما به شکل غیر رسمی. یعنی مثلا یه خانواده جمع می‌شدن، 10 تا خانواده جمع می‌شدن، یه خانواده اراده می‌کرد یه معلم خصوصی رو می‌برد داخل منزلش، 5 تا دانش آموز دور هم جمع می‌شدن، هزینه کلانی رو هم می‌پرداختن و بعد در واقع کار تقویتی انجام می‌دادن برای بچه‌شون. خب وقتی که خانواده برای بزرگترین سرمایه‌اش که بچه‌ش هست می‌خواد هزینه بکنه، ما در بخش دولتی نمی‌تونیم این راه رو ببندیم. شکل قانونمندش تبدیل شد به مدرسه غیر دولتی یا مراکز غیر دولتی که در واقع کار تقویت بنی علمی دانش آموزان انجام میدن. حالا اینکه دولت‌ها به هر حال ممکنه که به علت‌های مختلف نگاه منفی داشتن، اولویت نبوده براشون آموزش و پرورش، بعضن نتونستن امکانات لازم رو تامین و تهیه بکنن، ممکنه این اتفاق افتاده و متأسفانه بخش دولتی ما در بعضی از جاها ضعیف شده. اما من اعتقادم اینه که ما در هر شکل تعطیل کردن مدارس غیر دولتی، بستن راه مدارس غیر دولتی، کمکی به تقویت مدارس غیر دولتی ما نه تنها نخواهد کرد، بلکه مشکل رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون ما در حوزه فضای فیزیکی ناچاریم اینها رو جا بدیم که فضا نداریم، ناچاریم نیروی انسانی اینها رو تامین بکنیم که نیروی مناسب نداریم، ناچاریم تجهیزات مناسب در اختیار اینها قرار بدیم که اونم نداریم. پس بنابراین وقتی که اینها رو نداریم، عملا اگه مدارس غیر دولتی تعطیل بشن، یعنی اینکه بار دولت سنگین تر میشه و فشار به بخش محروم جامعه باز هم افزایش پیدا میکنه.
خب از یک زاویه دیگه میشه به این مسئله اینجوری نگاه کرد که مدارس غیر دولتی در خصوص در واقع بحث کنکورها، در خصوص امکانات تفریحی که خیلی از این مدارس در واقع جذب میکنن، یعنی یک سری از برنامه‌ها و اقدامات این مدارس هستش که اصلا در راستای عدالت آموزشی نیست. برای این موضوع هم هیچ نظارتی شاید وجود نداره یا هیچ انگیزه و اراده‌ای وجود نداره. خب اینجا ما عملاً مدارس غیر دولتیمون رو نمیتونیم در نظر بگیم که کمک کردن به تحقق عدالت آموزشی.
ببینید مثلا بحث کنکور، بحث برگزاری کلاس‌های فوق برنامه، بحث اردوها، فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و امثال اینها، اینا مکمل‌هایی هستن که در خیلی از جاها وجود دارن و نیاز مردمه. ما نمیتونیم این نیاز و این ذائقه رو سرکوب کنیم. حالا اگر در بخش دولتی، من اشاره کردم، ببینید عدالت معنیش این نیست که اگر یک کسی داره ما جلوشو بگیریم. عدالت معنیش این هست که اون کسی که نداره ما کمکش بکنیم. ما وقتی که در بخش محروم جامعه، در بخش دولتی امکاناتمون کم هست، نمیتوانیم جلوی استفاده بخش غیر دولتی رو که داره از ظرفیت خودش استفاده میکنه و با مشارکت و والدین داره انجام میشه، جلوی اون بخش رو بگیریم. این اتفاقا ما اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم، کارشناسی نگاه بکنیم، هیچ کمکی، یعنی بستن این راه، هیچ کمکی به بحث در واقع تامین عدالت آموزشی برای بخش غیر دولت، برای بخش دولتی ما نخواهد کرد. ضمن اینکه کنکور ببینید یک متاسفانه هدف شده در جامعه ما. راهش این نیست که ما تو آموزش پرورش بیم متوقفش کنیم. راهش اینه که بعد از آموزش پرورش فکری برای این قضیه بکنیم. یعنی وقتی که ما کنکور وجود داره، رشته‌های متعدد وجود دارن با درجات متفاوتی از تقاضا، بنابراین اونجا رقابت ایجاد میشه. خب کسی که میخواد اون رقابت شرکت بکنه، ناچار هست که ظرفیت‌های خودش رو افزایش بده و خودش رو توانمند بکنه. حالا هر کسی که ظرفیت بیشتری داره، امکانات بیشتری داره، طبیعی هست که خودش رو توانمندتر میکنه. حتی اگه ما مدرسه غیر دولتی رو هم بستیم، کلاس خصوصی در خانواده رو نمیتونیم منعش کنیم، نمیتونیم جلوشو بگیریم. خب پس بنابراین اون خانواده میره اونجا و از ظرفیت خود داخلی خودش استفاده میکنه.
خب آیه شاه مرادی، آیا نمیشه در مناطق که در واقع این درخواست ها بیش از حد هست، مثل بعضی از مناطق شمالی تهران، متناسب با جمعیت این مجوزها صادر بشه؟ یعنی اتفاقی که افتاده در بعضی از مناطق، انقدر این مدارس حالا برای یه عده جذابیت داشته، راه اندازیش که ما شاهد هستیم که مثلا حتی توی خیابون یکی در میون مدرسه غیر دولتی هستش، ولی به قول شما ممکنه در مناطق دورتر کشور هم مدارس خوبی داشته باشیم، ولی خب اون سرمایه گذارها انگار سوق پیدا نکردن برن اونجا.
ببینید من الان این رو خدمتتون بگم، شما من خواهشم اینه برید عملکرد مدارس غیر دولتی خیریه رو هم ببینید. ما الان داریم مدارسی که افراد و بیشتر مؤسسات، مدارس غیر دولتی مجوز دارن، دانش آموزان مستعد ایتام، کم بضاعت و غیره رو تحت پوشش قرار دادن. نه تنها شهریه نمیگیرن، اخذ نمیکنن، بلکه کل هزینه های تحصیلی و رفاهی دانش آموز رو هم دارن پرداخت میکنن. ما یک در واقع بحث مفصلی تو این بحث حتی مدارس شبان روزی غیر دولتی خیریه داریم، هیچ وقت جامعه اینا رو نمیبینه. یعنی اینا واقعیت های موجودن هست، مصادیقش در استانهای مختلف وجود داره. یک دومی که ببینید الان اگر شما میفرمایید تراکم وجود داره در منطقه، این اولا ممکنه در یک مسیر یک استانداردی وجود داره برای توسعه. ما توی توسعه مدارس غیر دولتی ابتدا موافقت اصولی که الان بهش میگیم مجوز تأسیس صادر میشه، افراد متقاضی میان، یه شرایطی دارن، برابر شرایط قانونی فرایندی طی میشه، بینا موافقت اصولی یا مجوز تأسیس داده میشه. مرحله بعد میشه مجوز راه اندازی یا مجوز فعالیت. در مجوز فعالیت شرایط خیلی سخت‌تر میشه. اولا برای فضایی که پیش بینی میکنن، ممکن اگه فضا استیجاری باشه، استانداردهای وجود داره که سازمان نوسازی باید رصد میکنه، در تو بخشای مختلف توی معابر بخواد قرار بگیره، شهرداری‌ها نظارت میکنن.
خب این مجوز، مجوز اولیه با چه اولویتی داده میشه؟
این قانون مشخص کرده، شما به همین قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مراجعه بفرمایید، میبینید یه شاخصهایی گذاشته، شرایط سنی گذاشته، تحصیلات گذاشته، سوابق فرهنگی گذاشته و غیره. بر اساس یه شاخصهایی افراد میتونن متقاضی بشن. دادن مجوز تأسیس به معنی فعالیت مدرسه نیست، این مجوز ابتدایی است. در مرحله بعده که شرایط سخت‌تر میشه، یکیش بحث فضاست، یکی بحث نیرو انسانی و امکانات. همونطوری که الان شما به اصطلاح اشاره کردید، ممکنه در یه مسیری دو تا مدرسه غیر دولتی باشه. اولا ببینید در چه جنسیتیه، چه دوره تحصیلیه. برای من هیچ وقتی در یه خیابون دو تا مدرسه با جنسیت مثلا مخالف یا بعضن ممکنه در یک دوره مثلا دوم یا اول یا ابتدایی کنار هم قرار نمیگیرن، یه استاندارده وجود داره.
سپاسگزارم از شما.
و من فقط این رو هم عرض بکنم که در همه مناطق و شهرستان ها دو تا رکن داره بحث توسعه غیر دولتی، یکی نیاز و یکی توانایی و امکان مالی سرمایه گذار. این دو تا مقوله باید اتفاق بیفته که مدرسه غیر دولتی شکل بگیره.
سپاسگزارم از شما. آقای محسن بگی، در واقع شاید این به عنوان سوال آخر من از شما باشه. الان شما توی به عنوان بخشی که دولتی هستین، سازمان مرکز غیر دولتی که تشریف دارید، چقدر رو نظارتتون دقیق عمل میکنید؟ چون یه مدرسه برای کسب سود، یعنی یه مدیر مدرسه با یک نگاه اقتصادی برای کسب سود ممکنه خیلی برنامه‌های مختلف رو بذاره، ترویجش هم بکنه، ازش هم دفاع بکنه. اما خب برای سرفصل‌های آموزشی یه استانداردهایی وجود داره، یه چیزای اضافه است، یه چیزایی اصلا ربطی به مدرسه نداره.
درست.
اینجا شما باید یه ورودی داشته باشید برای این. آیا کاری دارید میکنید؟
ببینید، چارچوب کلی محتوا در آموزش و پرورش کاملا برای مدارس دولتی و غیر دولتی یکسانه.
بله.
تفاوتی که ما تو بحث مدارس دولتی و غیر دولتی داریم در دو تا نکته است. یکی روش‌ها هست که معمولا روش‌های تدریس ممکنه بعضی از جاها متفاوت باشه، و دوم ساعات فوق برنامه یا اصطلاحاً فعالیت‌های غیر درسی هست که در مدارس غیر دولتی اتفاق می‌افته. معمولاً فعالیت‌های غیر درسی و فوق برنامه‌ای که در مدرسه اتفاق می‌افته یک پروسه داره. تعریفش، پروسش اینه که انجمن اولیا و مربیان اون مدرسه این فعالیت رو تعریف می‌کنه، مصوب می‌کنه، به اداره اعلام و ابلاغ می‌کنه با قیمت پیشنهادی یا نرخ پیشنهادی و سرانه پیشنهادیش که در واقع در شورای نظارت اون آموزش پرورش مصوب بشه. بعد از اینکه مصوب شد، امکان اجرایی شدنش در مدرسه وجود داره. حالا تو این قسمت دیگه وظیفه ماست به عنوان بخش دولتی، وظیفه آموزش پرورش هست که نظارت دقیقی بر این حوزه داشته باشه که از چارچوب تعریف شده آموزش پرورش مدرسه غیر دولتی خارج نشه، هم در محتوا و هم در مسائل مادی و مالی و اداری و امثال اینها. ما انکار نمی کنیم که درصد بسیار اندکی از مدارس ما متخلفن، و علت و فلسفه شگیری شورای سیاستگذاری و شورای نظارت هم همین هست که در واقع به تخلفات این مدارس رسیدگی بکنه و در واقع بعضی از اینها را حتی پروانهشون رو لغو فعالیت بکنه. بنابراین ما تو این قسمت، البته من میپذیرم که ما در بعضی از جاها ممکنه که نظارت هامون به شکل دقیق اتفاق نیفتاده، این اصلا انکار ناپذیره و ممکنه که هر کسی که بگه نه ما 100% داریم نظارت میکنیم، هیچ مشکلی هم وجود نداره، این حرف به هر حال قلوبامیزی هست. اما به صورت واقعی اینه که وظیفه ما اگر به صورت درست انجام بشه و نظارتمون دقیق انجام بشه، فکر میکنم که از تخلفات معدود مدارس غیر دولتی هم که بعضن سوء استفاده های انجام میدن، تخلفاتی انجام میدن، ممکنه که صرفا نگاهشون نگاه مادی و سوداوری و در واقع کسب درآمد باشه، این میتونه اصلاح بشه. به صورت کلی فکر میکنم که تو حوزه نظارتی نیاز به تقویت داریم.
ممنون از شما. آقای شاه‌مرادی، شما تو بخش قبل در واقع به یه سری شرایطی که قانون اشاره کرده در مورد شرط تأسیس اشاره کردید. البته من اون قانون رو مطالعه نکردم، اما استنباطم از صحبت شما این هستش که به نوعی قانون شرایط فیزیکی تأسیس مدرسه رو دیده، شرایط در واقع فردی مؤسس رو هم دیده، اما خیلی سمت عدالت آموزشی، این که این ساخت این مدرسه تو این مکان، تو این شهر، تو این شهرستان چقدر در خدمت عدالت آموزشیه، انگار به این سمت نرفته. آیا این درسته؟
این من میخوام خواهش کنم ببین تعبیر شما از عدالت آموزشی چیست. ما اگه تعبیرمون این باشه که هر دانش آموز ایرانی در هر جای با هر جنسیتی با هر شرایطی امکان تحصیل داشته باشه، این برای همه دانش آموزان فراهم. حالا اگه برگردیم به این که ریشیابی کنیم که چرا در بعضی از جاها ما بازمانده از تحصیل داریم، تارک تحصیل داریم و غیره، معمولا توی سه تا بس میشه رصد کرد. یکی مشکلات اقتصادی است، ممکنه کسی این بس رو نتونه